درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و جلسه 208 درس مثنوی رو آغاز میکنم با خواندن غزل شماره 130 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی. همه را بیازمودم ز تو خوشترم نیامد، چو فرو شدم به دریا چو تو گوهرم نیامد. سر خنب ها گشادم ز هزار خم چشیدم، چو شراب سرکش تو به لب و سرم نیامد. چه عجب که در دل من گل و یاسمن بخندد، که سمنبری لطیفی چو تو در برم نیامد. ز پیت مراد خود را دو سه روز ترک کردم، چه مراد ماند زان پس که میسرم نیامد. دو سه روز شاهیت را چو شدم غلام و چاکر، به جهان نماند شاهی که چو چاکرم نیامد. خردم بگفت بر پرز مسافران گردون، چه شکست پا نشستی که مسافرم نیامد. چو پرید سوی بامت ز تنم کبوتر دل، به فغان شدم چو بلبل که کبوترم نیامد. چو پی کبوتر دل به هوا شدم چو بازان، چه همای ماند و عنقا که برابرم نیامد. برو ای تن پریشان تو و آن دل پشیمان، که زهر دو تا نرستم دل دیگرم نیامد. غزلی بسیار زیبا از مولانا و مثنوی، دفتر دوم، در قصه ظاهر شدن فضل و زیرکی لقمان پیش امتحان کنندگان رسیدیم تا بیت 1549. این بیت رو خوانده بودیم که عقل کو مغلوب نفس و نفس شد، مشتری مات زحل شد نحس شد. مولانا در این بیت و بیت قبلی، یعنی عاقبت بین است عقل از خاصیت نفس باشد کو نبیند عاقبت، عقل کو مغلوب نفس و نفس شد مشتری مات زحل شد نحس شد. مولانا در این ابیات عقل و نفس رو با هم مقایسه میکنه. عقل اون قوه ایست که ما رو به درک حقایق میرسونه. نفس اون قوه‌ای است که ما رو به دیدن مادیات میکشونه. بعد میگوید که هم در این نحسی بگردان این نظر، در کسی که کرد نحست در نگر. آن نظر که بنگرد این جرمد، اوز نحسی سوی سعدی نقب زد. میگوید که این که تو بری سراغ عقل دنبال سعادت رفتی و اگر بری سراغ نفس نحس شده ای، تو ببین که کی این تقلب احوال، این دگرگونی حال رو در تو ایجاد کرده. در این نحسی خودت دقت کن، هم در این نحسی بگردان این نظر. به تعبیر قرآن فرج البصر، یعنی دوباره نظر کن، دقت کن. هم در این نحسی بگردان این نظر، در کسی که کرد نحست در نگر. و توجه کن به اون کسی که تو رو نحس کرد، یعنی حال تو رو تبدیل به ضد خودش کرد. آن نظر که بنگرد این جرمد، اوز نحسی سوی سعدی نقب زد. میگه اگر کسی دقت بکنه و متوجه بشه، بشناسه اون عاملی رو که این فراز و فرود رو ایجاد کرده، جرمد یعنی این کشمکش، این کشاکش رو، جر یعنی کشیدن به اصطلاح به یک سمت، مد یعنی کشیدن به سمت دیگه. این جرمد، ما بیشتر با جزرمد آشناییم، جرمد هم معناش همون شبیه جزرمده، منتها جر یعنی کشیدن، مدم یعنی کشیدن، جرمد یعنی کشاکش. میگه اگر کسی به این کشاکش توجه بکنه، آن نظر که بنگرد این جرمد، اوز نحسی سوی سعدی نقب زد. اون آدم دقت بکنه در این که این تحول احوال از طریق کی حاصل میشه، چطور حاصل میشه، اون آدم موفق میشه که از نحوست و بدبختی به سعادت یه راهی پیدا بکنه. یعنی کسی که توجه بکنه به این که این تحول احوال رو کی داره ایجاد میکنه، این یه راهی برای نجات پیدا میکنه. بعد میگوید که زان همی گرداندت حالی به حال، زد به زد پیدا کنان در انتقال، تا که خوفت زاید از ذات الشمال، لذت ذات الیمین یرج الرجال. میگوید که این خداست که حال تو رو دگرگون میکنه، یا محول الحول والاحوال، ای خدای حال گردان. میگوید که خدا حال گردانه. علت این که یه حال تو رو تبدیل به یه حال دیگه میکنه و از یک زدی به زد دیگه تو رو منتقل میکنه، علتش اینه که در تو خوف و رجا ایجاد بکنه. در یک حال بیمناک باشی از عقوبت و عذاب خدا، در یک حال امیدوار باشی به رحمت خدا. در حال رجا امید پیدا بکنی، در حال خوف بیم پیدا بکنی. این بیم و امید از نتایج اینه که تو همیشه به یک حال نمونی. یک بار حالت خوش بشه، یک بار حالت ناخوش بشه، و تو این توجه رو پیدا بکنی. زان همی گرداندت حالی به حال، زان یعنی از آن سبب، بدان علت، علت این که خدا تو رو از یک حال به حال دیگه منتقل میکنه، زد به زد پیدا کنان در انتقال، و تو در این انتقال یه بار در این حالی، یه بار در حال زد اون هستی، این است که تا که خوفت زاید، تا خوف پیدا بکنی. از چی؟ ذات شمال. شمال اینجا به معنای چپه، یمین به معنای راسته. در قرآن بدکاران و گناهکاران و عذاب شوندگان اصحاب شمالند و نیکان و سعادتمندان اصحاب یمینند. میگوید که از ذات شمال، یعنی از همون عذاب و عقوبت خوف پیدا بکنی و لذت ذات الیمین یرج الرجال رو تصور بکنی و امیدوار به اون لذت بشی. اینجا یرجع فعل مجهول از رجا یرجوه. یرج الرجال یعنی امید داده می شوند مردم، مردان امید داده می شوند مردان به ذات الیمین. ذات الیمین همون بهشت و در واقع جانب سعادت، برخلاف ذات الشمال که دوزخ و جانب نحوست. تا که خوفت زاید از ذات الشمال، لذت ذات الیمین یرج الرجال. تا دو پر باشی که مرغ یک پره، عاجز آمد از پریدن ای سره. میگه باید تو با دو بال خوف و رجا پرواز کنی. در احادیث داریم که مؤمن با دو بال خوف و رجا پرواز میکنه، نه همیشه بیمناکه که مایوس بشه، نه امیدواره که مغرور بشه، بلکه هرچی هم گناهکار باشه جا داره که به رحمت خدا امیدوار باشه، هرچی هم نیکوکار باشه جا داره که از بیم لغزش و گناه نگران باشه. یعنی غره نباید کسی به اعمال خودش بشه که دیگه خودش رو بی نیاز از توبه و انابه به درگاه خدا بدونه. از اون طرفم هر کی هرچی گناه کرده باشه، رابطه خودش رو با خدا نباید گسیخته ببینه. با دو بال باید مؤمن حرکت کنه. مولانا همین معنا رو در این مصرع آورده، تا دو پر باشی. دو پر یعنی دو بال، که مرغ یک پره عاجز آمد از پریدن ای سره. سره یعنی ای آدم خالص. باز از همون قافیه هاییست که زیاد نباید در معناش درنگ کرد و باریک شد، قافیه رو خواسته جور کنه. میگه مرغ یک پره قادر به پرواز نیست ای آدم خالص. مولانا اینجا در ابیات بعدی داره فرود میاد، میخواد این بحث رو تمام کنه. میگه یا رها کن تا نیایم در کلام، یا بده دستور تا گویم تمام. ور نه این خواهی نه آن، فرمان تو راست، کس چه داند مر تو را مقصد کجاست. میگه که من وقتی وارد این بحث شدم دیگه باید حرفمو بزنم، تموم کنم بحث رو، یا اجازه بده. رها کن اینجا یعنی اجازه بده، یا اجازه بده که من وارد بحث نشم اصلا، یا به من اجازه بده که بحثی رو که شروع کردم تمام کنم. یا رها کن تا نیایم در کلام، یا بده دستور تا گویم تمام. بعد میگه که حالا اگرم به هیچ کدوم این دوتا پیشنهاد من تو نظر نداری، ور نه این خواهی نه آن، فرمان تو راست، الامر الیکم به قول امروزی ها. یعنی اگر که اراده تو نه به این تعلق گرفته که به اصطلاح من حرف نزنم، نه به این که زیاد حرف بزنم، بازم من مطیع تو هم، ور نه این خواهی نه آن، فرمان تو راست. کس چه داند مر تو را مقصد کجاست؟ کسی نمیدونه که مقصود تو چیه، ما چه میدونیم مشیت تو چیه. جان ابراهیم باید تا به نور، بیندن در نار فردوس و قصور. پای پای بر رود بر ماه و خر، تا نماند همچو حلقه بند در. چون خلیل از آسمان هفتمین، بگذرد که لا احب الافلین. میگوید که همه کس نمیتونه درک بکنه حقیقت رو، مقصود تو رو. نه اینکه میگه کس چه داند مر تو را مقصد کجاست، بعدش میگه جان ابراهیم باید تا به نور، بیندن در نار فردوس و قصور. میگه یک کسی باید به مقام ابراهیم رسیده باشه که بتونه در آتش بهشت ببینه، گلشن ببینه، قصر ببینه. ابراهیم رو که نمرود به آتش افکند، ابراهیم هراسی نکرد از اون آتش، استقبال کرد. او جانش به درجه ای رسیده بود، به مقامی رسیده بود که در آتش فردوس و قصور میدید. همه کس به این بصیرت و بینش نمیرسه. پای پای بر رود بر ماه و خر، تا نماند همچو حلقه بند در. میگه یک کسی باید باشه که مثل ابراهیم پای خودش رو بر پله های نردبان تعالی بگذاره، پله پله، پای پایه یعنی پله پله، پله پله از این نردبان تعالی بالا بره، به ماه و خورشید برسه، یعنی به آسمان برسه، یعنی به ملکوت برسه. پای پای بر رود بر ماه و خر، یعنی فوق ماه و خورشید قرار بگیره. تا نماند همچو حلقه بند در، مثل حلقه‌ای که همیشه بند در هست، روی زمین نمونه. حلقه در علامت حلقه بر در بودن، و حلقه در کنایه از التزام به یه چیزیه، پایبند بودن به یه چیزیه و به یه جاییه که کسی که یه جایی بمونه و دیگه تکون نخوره، این رو در ادب فارسی به حلقه در تشبیه میکنن، که این حلقه در همیشه باید وصل به در باشه، از اونجا تکون نخوره. مولانا میگوید که میگوید انسان باید مثل ابراهیم به ملکوت آسمان ها نظر کنه، و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، آیه قرآنه. پای پای بر رود بر ماه و خر، تا چی بشه؟ تا نماند همچو حلقه بند در، مثل حلقه اسیر این در نمونه. چون خلیل از آسمان هفتمین، بگذرد که لا احب الافلین. مثل ابراهیم خلیل که وقتی ستاره رو دید، ماه رو دید، خورشید رو دید و فکر میکرد اینا میتونن خدای او باشن، یا فرض میکرد که اینا خدای او باشن، و بعد میدید اینا غروب میکنن و گفت لا احب الافلین، ما باید همه دل بکنیم از افول کننده ها و بگذریم تا مثل ابراهیم از آسمان هفتم بتونیم فراتر رویم. این قصه رو با یک بیت زیبا ختم میکنه، میگه این جهان تن غلط انداز شد، جز مران را کوز شهوت باز شد. این عالم طبیعت و دنیای مادی رو میگوید جهان تن. این جهان تن غلط انداز شد. غلط انداز یعنی فریبنده، یعنی گول زننده. این جهان تن غلط انداز شد، جز مران را کوز شهوت باز شد. میگه غیر از کسانی که از شهوت آزاد شده اند، اینجا باز شد به معنای آزاد شده است، جز کسانی که از شهوت رها شده اند، خلاص شده اند، اسیر شهوت نیستند، برای بقیه این دنیا گول زننده است. غلط انداز یعنی فریبنده، یه چیزی که آدم رو به غلط بیاندازه این رو میگن غلط انداز. غلط همون اشتباه دیگه، به غلط انداختن یعنی به اشتباه انداختن. این دنیا ما رو به اشتباه میندازه، گول میزنه. چرا؟ چون ما گرفتار شهوتیم. کی میتونه گول نخوره؟ اون کسی که از شهوت آزاد شده باشه. این جهان تن غلط انداز شد، جز مران را کوز شهوت باز شد. داستان رو اینجا ختم میکنه، بعد میگوید که تتمه حسد آن حشم بر آن غلام خاص سلطان. اگر یادتون باشه حدود 700 بیت پیش از این مولانا یه داستانی رو شروع کرد، میگوید که بود سلطانی و او را پیش از این دو تا غلام بود و چه و چه، و پادشاهی دو غلام ارزان خرید، با یکی زان دو سخن گفت و شنید. داستان مفصلی بود که ما گفتیم که این دوتا غلام رو جداگانه امتحان کرد، یکی پشت سر دیگری بد گفت، دیگری حاضر نشد پشت سر اون دوستش بد بگه، این دومی خردمند بود و با تقوا، و به همین جهت این دوربریای سلطان به این غلام خردمند با تقوا حسادت میکردن، حسد میبردن. حالا مولانا برمیگرده به اون داستان، تتمه حسد آن حشم بر آن غلام خاص سلطان. حشم یعنی همون مقربان درگاه سلطان. قصه شاه و امیران و حسد بر غلام خاص و سلطان خرد، دور ماند از جر جرار کلام، باز باید گشت و کردان را تمام. میگه ما یه قصه شروع کرده بودیم، قصه اون شاه و امیران و حسادتی که بر اون غلام خاص می بردند، اون غلامی که ما باید اون رو سلطان خرد بنامیم. درسته که به حسب ظاهر غلام بود، ولی به واقع سلطان بود. چرا؟ چون با خرد بود، سلطان خرد بود، اگرچه غلام بود. بر او حسد می بردند اطرافیان سلطان. این قصه رو میگه ما ازش دور افتادیم. جر جرار کلام ما رو دور کرد از اون قصه. جر یعنی کشیدن، جرار یعنی بسیار کشنده. یک تعبیر عربی داریم میگوین که الکلام یجر الکلام، یعنی از سخن سخن زاید، تعبیر ادبی فارسیش اینه، یعنی حرف حرف میاره. این تعبیر عامیانشه، میگن آقا حرف حرف میاره، الکلام یجر الکلام. اون وقت میگوید که جر کلام، منتها جر خیلی قوی، جر جرار. این کشش نیرومند سخن باعث شد که هی ما از یک مطلبی به مطلب دیگه رفتیم، دور ماند از جر جرار کلام، باز باید گشت و کردان را تمام. حالا برمیگرده به اون قصه، میگه باغبان ملک با اقبال و بخت، چون درختی را نداند از درخت. میگه که یک کسی که باغبان یه باغیه، باغبان یک مزرعه و ملک و ملکیه و سلطنت داره، سلطه داره، سیطره داره، احاطه داره، مالکیت داره بر یک باغی، این باغبانی که اقبال و بخت داره چطور ممکنه که فرق درختا رو ندونه؟ چطور ندونه که این درخت چه فرقی با درخت دیگه داره؟ باغبان ملک با اقبال و بخت، یا باغبان ملک با اقبال و بخت، چون درختی را نداند از درخت. این استفهام انکاریه، یعنی نمیشه که باغبون درختا رو نشناسه، ندونه این درخت چیه، اون یکی درخت چیه. آن درختی را که تلخ و رد بود، وان درختی که یکش 700 بود. خب درختا انواعی دارن، یه درختایی هستن که یک دانه که میکاری 700 تا بهره میده، این تعبیر قرآنیه دیگه، که مثلا حبتن انبتت سبع سنابل فی کل سنبلتن 100 حبه. این میگوید که یه درخت اینقدر پر برکته که مثل خوشه گندم یکیش یکی رو 700 میکنه برای شما. یه درختی هم هستش که تلخه، مردوده، نامرغوبه، نامطلوبه. این سعادت و شقاوت رو خدا خودش در قرآن به دو گونه درخت تشبیه کرده. در سوره ابراهیم میفرماید که مثل کلمت طیبت کشجرت طیبه، مثال عقیده خوب، عقیده نیک، مثل شجره طیبه است. بعد میگه و مثل کلمت خبیثه کشجرت خبیثه، مثال عقیده بد هم، مثال اندیشه بد و فکر بد هم مثل درخت بده، شجره خبیثه. این دوتا رو خدا در قرآن با هم دیگه مقایسه کرده. مولانا هم آدمای خوب و بد رو به همین دو نوع درخت تشبیه میکنه، از قرآن میگیره. آن درختی را که تلخ و رد بود، وان درختی که یکش 700 بود. باغبان ملک با اقبال و بخت، این دوتا درخت ها رو از همدیگه میتونه تمیز بده. کی برابر داردن در تربیت، چون ببیندشان به چشم عاقبت. کان درختان را نهایت چیست بر، گرچه یکسانند این دم در نظر. میگه باغبان در تربیت این درخت ها اینا رو با هم یکسان نمی انگارد. در پرورش این درخت ها باغبان بین اینا فرق میذاره. کی برابر دارد اندر تربیت، چرا اینا رو با هم فرق میذاره؟ چون ببیندشان به چشم عاقبت. چون باغبان فرجام و نهایت و عاقبت کار این درخت ها رو میبینه. یعنی مثلا یک کسی میاد در پاییز وارد باغ میشه، میبینه که همه درختا لخت و عریان و خشک شکل همن، این قادر نیست بین اینا فرق بگذاره. اما باغبان کارآزموده چون بهار و تابستان رو میبینه، عاقبت رو میبینه، میوه رو میبینه، نهایت رو میبینه، اون فرق میگذاره. باغبان به چشم عاقبت بین در درختان نگاه میکنه. کی برابر داردن در تربیت؟ چرا؟ چون ببیندشان به چشم عاقبت. کان درختان را نهایت چیست؟ این باغبان اینو میبینه که آخر عاقبت این درختا چی میشه؟ بر، میوه است. گرچه یکسانن این دم در نظر، بله الان کسی نگاه میکنه درختا با هم یکی هن، اما در چشم باغبان این درختا یکی نیستن، چون میوه هاشون متفاوته. حالا این رو میگه، از اینجا وارد یه نکته عرفانی میشه. شیخ کو ینظر به نور الله شد، از نهایت و از نخست آگاه شد. چشم آخربین ببست از بحر حق، چشم آخربین گشادن در سبق. میگوید که شیخ، پیر، مراد، رهبری که دستگیر توه در طی طریق، او با نور خدا نگاه میکنه. چون با نور خدا نگاه میکنه، اون یه چیزی میبینه که شما نمیبینید. اتقو فراست المؤمن انهو ینظرو به نور الله. این حدیثه که حواستون از متوجه فراست مؤمن باشه. مؤمن یک فراستی داره، یک دوراندیشی داره که اون ناشی از نور خداست، او با نور خدا نگاه میکنه. اینجا مولانا اون حدیث رو در نظر داره، میگه شیخ کو ینظر به نور الله شد، از نهایت و از نخست آگاه شد. میگه اون پیر و مرادی که تو با او سر و کار داری، اون با چشم خدایی نگاه میکنه، با نور خدایی میبینه. اما اول که نگاه کنه آخر رو میبینه، از نهایت و از نخست آگاه شد، یعنی از ابتدا آخر رو میبینه. اون پیر چطور به اون مقام رسیده؟ برای اینکه چشم آخربین ببست از بحر حق، چشم آخربین گشادن در سبق. ما سه تا کلمه داریم، آخر و آخر و آخر. آخر یعنی پایانی، اون که در نهایت میاد، این آخره. آخر یعنی اون که بعدتر میاد ولی آخری نیست. آخر و آخر هر دو از یه ریشه است، ولی آخر یعنی بعدترین، آخر یعنی بعدتر. آخر همون آذر انگلیسیه از لحاظ معنا. آذر همون آخره در عربی که مؤنثش هم میشه اخرا. عبارت اخرا که ما میگیم، این مؤنث آخره، یعنی به عبارت دیگر. آخر یعنی دیگر، آخر یعنی اون که در پایان میاد، بعدترین. آخرم اونجاییست که چارپایان رو میبندن اونجا تا علف بخورن، علف جای ستوران، این معنای آخره. وقت مولانا با این ست کلمه بازی میکنه برای بیان مقصود. میگه بعضی ها چشم آخربین دارن، بعضی ها چشم آخربین دارن. اونایی که اسیر نفسن چشم آخربین دارن، فقط حواسشون به این آب و علف دنیاست، چرب و شیرین دنیا. همش دنبال اینن. اونی که عقل رو به کار میندازه اون میفهمه که این چرب و شیرین دنیا موقت و ناپایداره و میره سراغ اون چیزی که پایدار هست و متوجه است که همه اینا میگذره. مولانا این آخر و آخر رو در جاهای دیگه هم به کار میبره و همطور آخر رو میگه آخر هر گریه، در جای دیگه میگه آخر هر گریه آخر خنده ایست، مرد آخر بین مبارک بنده ایست. اون کسی که آخر بین باشه، عاقبت اندیش باشه، غایت هر کاری رو ببینه، نهایت هر مسیر رو ببینه، اون بنده سعادتمنده. و او میدونه که انما العسر یسرا، به دنبال هر سختی یه گشایشی هست، آخر هر گریه آخر خنده ایست. این دومی آخره، یعنی سه تا کلمه اینجا به کار برده، دو تاش آخره یکیش آخر. در این بیت میگه چشم آخربین ببست از بحر حق، فاعل ببست کیه؟ شیخه. شیخ کو ینظر به نور الله شد، از نهایت و از نخست آگاه شد. چرا؟ چون چشم آخربین ببست از بحر حق، چشم آخربین گشادن در سبق. سبق یعنی درسی که تو مکتب خونه به بچه ها میدن، سرمشق که از روش بنویسن. میگه این در اون درسی که میخواند، ما حدس میزنیم معنی این مصرع این باشه که در درسی که به او داده اند چشم آخربین باز کرده، چشم آخربین رو بسته. اینا رو گفت، برمیگرده به داستان، میگه اونهایی که به اون غلام خردمند حسادت میکردند آن حسودان بد درختان بودند، تلخ گوهر شوربختان بودند، از حسد جوشان و کف میریختند، در نهانی مکر میانگیختند، تا غلام خاص را گردن زنند، بیخ او را در زمانه برکنند. میگه این حسودایی که پیش شاه از اون غلام خاص بدگویی میکردن، اینا مثل درختان بدن، مثل شجره خبیثه‌ای ان که در قرآن از اونا یاد شده. اینا تلخ گوهرن. گوهر به معنای ذات، جوهر به معنای سرشته، یعنی بد سرشتن. شوربختن، شوربخت یعنی بدبخت. آن حسودان بد درختان بودن، تلخ گوهر شوربختان بودن، از حسد جوشان و کف میریختن، مثل آدمی که از شدت عصبانیت کف به لب میاره. اینا هم اینطوری بغض داشتن و داشتن میترکیدن، از حسد جوشان و کف می ریختن، در نهانی مکر می انگیختن، پشت سر این غلام خاص توطئه می کردن که چی کار کنن؟ تا غلام خاص را گردن زنن، بیخ او را از زمانه برکنن. می خواستن سبب قتل او بشن، یه کاری بکنن که سلطان بر او غضب بکنه و او را بکشه، ریشش را بکنن، بیخ او را از زمانه برکنن. ولی مگه میتونن همچی کاری بکنن؟ چون شود فانی چو جانش شاه بود، بیخ او در عصمت الله بود. شاه در مثنوی نماد انسان کامله، چون مولانا در زمان خودش از شاهان معاصر خودش سلاجقه روم در آسیای صغیر بد ندیده، یعنی این سلطان معاصر او کیکاووس در حق مولانا بد نکرده بوده. مولانا شاه رو به معنای انسان کامل به کار میبره و در واقع وقتی شاه میگه اشاره به رب الارباب میکنه، کنایه از خداست. میگه چون شود فانی چو جانش شاه بود. کجا میتونستن اون غلام رو فانی کنن؟ غلامی که جانش شاه بود، یعنی خدا در دل و جان او بود. بیخ او یعنی ریشه او، بیخ یعنی ریشه. اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. بیخ یعنی ریشه. بیخ او یعنی ریشه او در عصمت الله بود. عصمت یعنی نگاهبانی و نگهداری، یعنی خدا نگهدار ریشه این غلام بود. غلامی که خدا در دل و جان او بود، این غلام ریشش رو خدا حفظ میکرد. شاه از آن اسرار واقف آمده، همچو بوبکر ربابی تن زده. میگه شاه آگاه شده بود از این اسرار، یعنی میدونست، فهمیده بود، بهش خبر داده بودن که یه عده‌ای دارن برای این غلام خاص، برای این سلطان خرد توطئه میکنن. شاه خبردار بود، شاه از آن اسرار واقف آمده، اما به روی خودش نمی آورد. تن زده بود. تن زدن یعنی تفره رفتن، یعنی اقدام نکردن، عمل نکردن، شانه خالی کردن. تن زدن اینجا یعنی سکوت کردن، یعنی اقدامی نمی کرد، ساکت نگاه می کرد، همچو بوبکر ربابی تن زده. این بوبکر ربابی یه شخصیت نیمه افسانه‌ایه نزد ادبا. مولانا، سنایی، دیگران قبل از مولانا همیشه از یه آدمی اسمی بردن به نام بوبکر ربابی. در کتاب‌های تذکره‌های عرفا شرح حال مشخصی از بوبکر ربابی نیامده. ما گشتیم، بیشترین توضیح رو درباره بوبکر ربابی استاد شفیع کدکنی داده اند در یک چاپ مفصلتری از گزیده غزلیات شمس تبریز. ایشان در ذیل یک غزلی که در اون اشاره به بوبکر ربابی بوده، ذیل این بیت که حالا تن زن چو بوبکر ربابی که تا من جان شوم و از تن برایم. ایشون نوشتن بوبکر ربابی، ابوبکر ربابی ظاهرا ترکیبی است از دو شخصیت متفاوت. یکی مردی اهل طنز و مسخرگی و هزل و دیگری نوازندهی چیره دست که روزگار تاریخی و هویت فردی ایشان به هیچ روی مشخص نشده است. این دو چهره طنز و نوازندگی در عصر مولانا در آثار او به یکدیگر درآمیخته است. از شعرهای منوچهری و بعضی شاعران قرن پنجم میتوان دانست که آنان از نام ابوبکر ربابی طنز و هزل را تداعی می‌کردند، ولی مولانا از او تداعی نوازنده و مطربی چیره دست را دارد و گاه به طنز و حرکات عیارانه و ظرافت‌های او که با خموشی و تن زدن یعنی سکوت عمل می‌کرده است اشارت دارد. ظاهراً اشتراک در نام ابوبکر ربابی و اشتراک در تن زدن به معنی نوازندگی و تن زدن به معنی با سکوت و هوشیارانه اعمال طرف مقابل را نادیده گرفتن سبب شده است که چنین چهره‌ای در آثار مولانا به وجود آید. مولانا در مواردی از ابوبکر ربابی به عنوان کسی که در مجلس مولانا حاضر است یاد می کند. در کلیات شمس می گوید که ای مونس ما خواجه ابوبکر ربابی، گر دل شده ای چند پی نان و کبابی. ظاهراً یک کسی بوده همینطوری بهش اندل اقتضا اشاره می کردن. اون وقت مولانا با توجه به اون چه گفتیم اینجا میگوید که شاه از آن اسرار واقف آمده، همچو بوبکر ربابی تن زده. در تماشای دل بدگوهران میزدی خنبک بر آن کوزه گران. میگوید که این شاه تماشا میکرد دل بدگوهران رو، یعنی نظاره و نظارت میکرد به باطن این آدمای بدسرشت که دارن چیکار میکنن و تو دلش میخندید به اینا. خنبک زدن یعنی مسخره کردن. قبلا راجع به این کلمه صحبت کردیم. بران کوزه گران، اینا که کوزه میساختن و میخواستن خلاصه یک کاسه کوزه ای جور کنن و کاسه کوزه رو سر این غلام بشکنن، این شاه اونا رو تو دلش مسخره میکرد. مکر میسازن قومی هیلمند، تا که شهر را در فقایی در کنند. پادشاهی بس عظیمی بیکران، در فقایی کی بگنجد ای خران. فقا یعنی آبجو، ماء الشعیر. در قدیم، در همان دوران مولانا، قبل از اون، بعد از اون، یک نوشابه‌ای که درست می‌کردند و خیلی رایج بوده فقاع بوده. این فقاع همون ماء الشعیر، حالا این گازدارم می‌شده و کوزه‌های مخصوصی تولید می‌کردند. این فقاع رو در اون کوزه ها می ریختن و می نوشیدن، مخصوصا در سر حمام ها، در سر بینه حمام ها. کسی که از اون گرمخانه حمام بیرون می آمد احتیاجی به یک نوشابه خنکی داشت، فقاع به او عرضه می کردن. این داستانای طولانی داره، وارد ادبیات هم شده. آقای دکتر پورجوادی دوست ما سالها پیش یک مقاله مفصلی نوشتن، فقایی و فقایی و اینا که یه شغلی بوده و کوزه فقا و اینا، داستانای مفصل داره. قدیما سر حمام در زمان ما هم بود، حمامای عمومی که یه قدری اعیانا می رفتن به اون حمام ها، سر بینه حمام نوشابه خنک عرضه می کردن. معمولا آب زرشک می دادن در حمام. کسی که از گرمخانه حمام می اومد بیرون یه چند دقیقه می نشست تا عرقش خشک بشه. رسم بود که در لیوان یا کاسه آب زرشک به او تعارف می کردن. حالا در زمان مولانا فقاع خیلی رسم بوده. این حالا راجع به فقا. اون وقت یک اصطلاحی بوده که وقتی یک کسی رو میخواستن بگن فریب خورده یا بخوان یک کسی رو فریب بدن، میگفتن که اینو بکنن تو کوزه فقا. حالا چرا این اصطلاح اینجور شده نمیدونیم. صاحب کلیله در این جایی میگه بیچاره را با این دمدمه در کوزه فقا کردن، یعنی گولش زدن، یعنی سرش زیر آب کردن اینجوری. اون وقت مولانا اینجا فقاع که به کار میبره به معنی کوزه فقاعه. میگه مکر میسازن قومی هیلمند، یعنی همون حسودا، تا که شهر را در فقاعی در کنن. میخوان شهر رو بکنن تو کوزه فقاع. پادشاهی بس عظیمی بیکران، در فقاعی کی بگنجد ای خران. به این احمقا میگه کجا شما میتونید یک پادشاهی به این عظمت و به این وسعت رو بیکران است شما بکنید توی کوزه فقاع. از برای شاه دامی دوختن، آخر این تدبیر از او آموختن. ما بحث رو به به همین جا خاتمه میدیم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.